ساعت 22 ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 24 فروردین 1398 هجری شمسی برابر 13 آوریل 2019 میلادی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. رضا جمالی.
ممنون دکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل‌زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری گفت صلیب سرخ جهانی کمکی 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم‌ها دریافت نکرده است. پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند، صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. اتحادیه اروپا 15 فروردین اعلام کرد 1,200,000 یورو به ایران کمک اولیه اضطراری خواهد داد. تاکنون کشورهای نظیر ترکیه، کویت، آلمان و فرانسه به سیل زدگان ایران کمک‌های بشردوستانه کردند. در همین حال محمد بازرگان رئیس روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد سیل اخیر به بخش کشاورزی استان لرستان 2000 میلیارد تومان خسارات وارد کرده است. به گفته آقای بازرگان بیش از 860 روستا دچار آسیب‌های جدی شدند و مسیر ارتباطی بیش از 260 روستا در این استان هنوز قطع است. به گفته این مقام دولتی حجم این میزان خسارت تقریبی است و از احتمال افزایش خسارت در بخش‌های کشاورزی و زیربنایی در استان لرستان خبر داد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران خسارت سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور را حدود 30,000 میلیارد ریال برآورد کرد. محاکمه عامر قتل محمد رضا صمدی کلاهی شهروند ایرانی تبار که در دسامبر سال 2015 در شهر آلمیره هلند کشته شد از ماه آینده آغاز می شود. دادگاه دو عامل این قتل را به 20 و 25 سال زندان محکوم کرده است. مقتول با نام علی معتمد پیش از مهاجرت از ایران محمد رضا صمدی کلاهی نام داشت و از او به عنوان عامل انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر 1360 یاد می شود. بر پایه گزارش‌ها دو مجرمی که به حبس محکوم شدند، موریو میم 35 ساله و انور الف 28 ساله هر دو ساکن آمستردام هستند. دادستان هلند در جریان محاکمه متهمان گفته بود شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل پیدا نشده است. اما سرویس اطلاعاتی هلند اعلام کرده قرائنی جدی در دست دارد که نشان می‌دهد ایران در سوء قصد محمد رضا کلاهی و احمد نیسی دست داشته است. اتحادیه اروپا 18 دی ماه سال 97 به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا با وضع تحریم‌های علیه بخشی از وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد با وجود 3 برنامه راهبردی در راستای ریشه‌کنی بی‌سوادی، همکنون نزدیک به 9 میلیون بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد. اما بانک جهانی و سازمان یونسکو شمار بی‌سوادان مطلق در ایران را بیشتر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند. بر اساس آمار بانک جهانی نسبت به افراد دارای سواد به کل جمعیت ایران در ابتدای انقلاب همتراز با ترکیه حدود 65% بود، اما در سال 2016 این رقم به 85.5% رسیده است، در حالی که در ترکیه این آمار به 96% رسیده است. بدین ترتیب و بر اساس برآورد بانک جهانی شمار بیسوادان در ایران 11.5 میلیون نفر است. علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شمار بیسوادان مطلق در ایران را 8 میلیون و 800 هزار نفر و شمار افراد کم سواد را 11 میلیون نفر اعلام کرد.
رضا جمالی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. ارائه گزارش وزیر ورزش به رئیس جمهوری اسلامی و انتظارات حسن روحانی در مورد بازی‌های المپیک، ورزش زنان و تیم ملی فوتبال.
هیچ اشاره‌ای نشده که این آمال و آرزوها شرایط تحققش چیه و چه پیش‌زمینه‌هایی رو دولت مهیا کرده تا این رشته‌ها بتونن این نتایج رو رقم بزنن.
تشکیل چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد پتروشیمی که از آن به عنوان یکی از عمده‌ترین پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی یاد می‌شود. قطع سرویس پست بریتانیا در ارتباط با ایران بر اثر تحریم‌ها.
بالغ بر 400 هزار نفر ایرانی مقیم بریتانیا. حالا شما اضافه کنید شاید یه بریتانیایی بخواد یه پستی رو به ایران بفرسته.
من تصور میکنم از دولت انگلستان الان هیچ کس هیچ سبقه نمیتونه داشته باشه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزیر ورزش در ایران در ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی با ارائه گزارشی از عملکرد آن وزارتخانه در سال 1397 هجری شمسی به موفقیت‌های ورزشی ایران اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی امروز در دیدار مسعود سلطانیفر بر حضور مقتدرانه ایران در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو و حمایت از ورزش زنان و تیم ملی فوتبال تأکید کرده است. در این باره با یک کارشناس مسائل ورزش ایران گفتگو کرده ایم و دیدگاه مهدی رستم‌پور در دانمارک را جویا شده ایم.
به نظر میرسه که دو طرف بیشتر از آرزوهای خودشون برای ورزش ایران صحبت کردن و طبق صحبتهایی که از اونها درد شده در خبرگزاری ها هیچ اشاره‌ای نشده که این آمال و آرزوها شرایط تحققش چیه و چه پیش زمینه هایی رو دولت مهیا کرده تا این رشته ها بتونن این نتایج رو رقم بزنن.
با همه این صحبت آقای رستم‌پور، موفقیت های ورزش ایران در سال گذشته و حتی سالهای گذشته شاید کم نبوده و اما در عرصه ورزش بانوان هم صحبت هایی بوده، اونگونه که وزیر ورزش اظهار کرده، گفته که حسن روحانی توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش زنان رو از برنامه های مهم دولت عنوان کرده. چقدر در این دو عرصه توفیق یا قدمی به جلو حاصل شده فکر میکنین؟
ببینید، الان اون چه که دولت مسئولیتش رو بر عهده داره اینه که ورزش در ایران دولتی، فدراسیون‌ها زیر نظر دولت هستن و الان ما می‌بینیم مثلا رئیس فدراسیون دوچرخه سواری میگه من تیممو نمیتونم اعزام کنم چون پولی در بساط نداریم حتی برای اعزام تیم. اینها نکاتیه که دولت مسئولشه. در ورزش زنان هم باز به همین ترتیب کیمیا علیزاده ای که تنها مدال‌آور المپیک ایران بوده الان مصدومه، اون شدت تمرینات رو دیگه نمیتونه داشته باشه. آیا اصلا ورزش زنان ایران جایگزین برای او داره که بتونه باز ایران مدال المپیک بگیره؟ یه مثال جالب، زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید به خبرنگارا گفته که هنوز پاداش تیم من رو، بازیکنای من رو ندادن. خب این بازیکن‌ها سن و سال کمی دارن، درآمدی هم ندارن. در این حال آقای روحانی میگه که تیم امید باید بره المپیک. خب چگونه بره؟ اینو همه دوست دارن تیم امید بره المپیک، ولی اگر 14 نرفته بعد از انقلاب دلایلی داره، از جمله همین عدم رسیدگی‌ها.
به عرصه فوتبال اشاره کردین آقای رستم‌پور، همواره این نگرانی ها وجود داشته نسبت به اینکه تیم ملی فوتبال سرمربی نداشته پس از بازی های جام ملت های آسیا، با توجه به اینکه بازی های جام جهانی آینده در یک چشم هم زدن مقدماتیش فرا خواهد رسید، چه میبینین وضعیت فوتبال رو که شاید یکی از پرهوادارترین رشته های ورزشی در ایران هست؟
تیم‌های ملی بزرگسالان و امید به فاصله کوتاه مقابل عراق ناکام موندن و جالبه که تیم امید در ایران این ناکامی رقم خورد، بزرگسالان هم در جام ملت‌های آسیا، و تیم امید که رئیس جمهور توقع داره به المپیک صعود کنه حتی به عنوان یک تیم دوم راهی مرحله بعد شده و تا آخرین لحظه مشخص نبود که آیا میتونه صعود کنه یا نه. یعنی شرایط خیلی سخته در مرحله نهایی. درباره تیم بزرگسالان هم خب در ابتدا مدیر روابطومی وزارت ورزش گفت که زیدان، کینزمن و موری یا صف بستن سرمربی تیم ایران بشن، یعنی یک شعار زدگی بر ورزش ایران حکم فرماست که مصداقش همین صف بستن زیدان و مورینیو برای تیم ملی ایران که دستمایه طنز شد در شبکه‌های اجتماعی و در نهایت هم کاملا نامشخص شرایط تیم ملی و مردم خو گرفتن به این وضعیت و اعتماد چندانی علاقمندان فوتبال و ورزش به اظهارات مسئولین ورزش ندارن. نمونه بارزش اون پستی بود که در اینستاگرام کمیته ملی المپیک منتشر شد و وزیر ورزش گفته بود که ورزشکارا انتقاد نکنن، طاقت بیارن. انقدر ورزشکارای شاخص از دوم میدانی، کاراته، بوکس، تکواندو، کشتی، ورزشکارای مطرح مثل محمد ارزنده رکورددار پرش تور، علیرضا کریمی کشتیگیر، ورزشکارای جانبازان و معلومین، اینا انقدر کامنتای تند انتقادی گذاشتن مشخصا نسبت به اظهارات وزیر ورزش که اون پست رو مجبور شدن حذفش کنن. و این بی‌اعتمادی وجود داره الان هم بین هواداران ورزش و مسئولین وزارت ورزش و کمیته المپیک و هم خود قهرمانانی که هنوز پاداش بازی‌های آسیاییشون رو نگرفتن. یعنی در این ملاقات تاکید شده که ما اونجا ورزشکارامون موفق بودن و دولت خودش رو مسئول این موفقیت میدونه و عامل این موفقیت میدونه، ولی برای اولین بار به دلیل بحران ارزی و مشکلات اقتصادی حتی سکه‌هایی که همواره بلافاصله بعد از بازی‌های آسیایی به ورزشکاران مدال‌آور پرداخت می‌شد هنوز اون پاداش رو ندادن.
آقای رستم‌پور، چه چشم‌اندازی رو می‌بینید پیش روی ورزش ایران با توجه به همه این مسائل و مشکلاتی که همواره وجود داشته؟
شرایط مطابق سالهای قبل خواهد بود از بعد مدال‌آوری، یعنی اون تک ستاره‌ها در رشته‌های مختلف میان می‌درخشن، یک وزنه‌بردار، دو تا کشتی‌گیر، یک تکواندوکا، این بوده همواره، یک کاراتکا یا مثلا یک سنگ‌نورد مثل رضا علی‌پور. حالا تو رشته‌های مثل شطرنج هم خیلی بزرگ نمایی میشه، یعنی موفقیت جهانی به اون معنا که ورزش ایران به دست نیاورده، توی تورنمنت‌های نتایجی به دست میاد، ولی عملاً در مسابقات مهم جهانی در رده‌های بزرگسالا ما می‌بینیم که 3-4 تا رشته مدال‌آور هستش و بقیه نمیتونن نصیبی از موفقیت‌ها ببرن. ولی بزرگترین مشکل ورزش ایران در سال 1398 مسئله مالی و اقتصادی خزانه خالی فدراسیون‌ها و اینکه در خزینه‌های یومیه خودشون موندن، پول داورا، پول مربی‌ها، حقوق قهرمانا رو ندارن بدن برای اعزام با این قیمت ارز و اردوهای خارجی مسابقات بین‌المللی، پول در بساط ندارن و این بزرگترین مشکلیه که ورزش ایران در تمام رشته‌های ورزشی از فوتبال تا رشته‌های غیر فوتبالی امسال باهاش مواجه خواهد بود.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزش ایران در دانمارک. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
جناب آقای روحانی، دقیقاً همین حرفی که می‌زنین درست هستش. سپاه پاسداران فقط در لبنان و سوریه و کشورهای دیگه به محبت و عشق ورزیدن به ملتش وقت گذاشته و در کشور خودمون به سرکوب کردن انسان ها و بی احترامی کردن به تمام انسان ها وقت گذاشته. دقیقا همین حرف که میزنین درسته.
در کشوری که بیش از یک سال باشه فعالین محیط زیست رو گرفتن و به زندان انداختن بدانن که محاکمه کرده باشن، بلا تکلیف در زندان باشن، بعید نیست که در این کشور خوشسالی، سیل، حمله مرخا، از بین رفتن جانوران و حتی آسیب‌های جدی برای انسان‌ها باشه. چون اون روحانی وقتی مهر کربلا رو به درون سیل انداخت تا بلایا کم بشه، این عقل و شعور و حکمت بود که به درون آب افتاد، این باور ما ایرانیا بود که درون آب افتاد، این آثار و تمدن و تاریخ ما بود که به سیل آخوندها سپرده شد تا کشورمون رو نابود کنن. این سیل از سال 57 همچنانه که ادامه داره و ادامه خواهد یافت تا زمانی که من و تو بی تفاوت هستیم.
یه بار دیگه آمریکا با تحریم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو تا مدت دیگه نجات داد. رژیم در حال فروپاشی نیازی فوری به یه همچین اقدام نابخردانه آقای ترامپ داشت که به اون دست پیدا کرد. ایرانیان هموطنم بدونن اگر یک سال آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی سکوت کنن و در این مدت آقای رضا پهلوی و سلطنت طلبها هم سر جای خودشون بشینن، تومار این رژیم برای همیشه توسط مردم جامعه لب اومده در هم خواهد پیچید. این چهار عنصر ضامن بقای همدیگه هستند.
پوشیدن لباس سپاه توسط اصلاح طلبا و گرفتن عکس یادگاری و من سپاهی هستم یک بار دیگه نشون داد که اصولگرا و اصلاح طلب فقط اینا بازی سیاسی برای سرمگر کردن مردم. اینا بازیه که برای روز انتخابات ها ازش استفاده میکنن به نحو احسن، یعنی اون عده از مردمی که نمیخوان به اون اصولگرای ها رأی بدن که اونا رأی نیارن، به امید اینکه اینا بیان بالا یه کاری میتونن بکنن میرن به اینا رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:15 دقیقه ایران. همچنان از مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شماییم. چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد پتروشیمی صبح امروز تشکیل شد. از پرونده مذکور به عنوان عمده‌ترین یا یکی از عمده‌ترین پرونده‌های فساد و اختلاس جمهوری اسلامی یاد شده است. کامبیز غفوری.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد پتروشیمی روز شنبه در تهران برگزار شد. در این دادگاه به اتهام‌های اقتصادی 14 تن از جمله رضا حمزلو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی رسیدگی می‌شود. این شرکت در سال 1388 با واگذاری بخش بزرگی از سهامش به بخش خصوصی از زمره شرکت‌های دولتی خارج شد و آقای حمزلو نخستین مدیر عامل این شرکت خصوصی شده بود. در جلسه چهارم توضیحات رضا حمزلو عمدتاً مربوط به پرسش‌های دادگاه درباره همکاری او با مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم ردیف ششم پرونده بود. در کیفرخواست مربوط به رضا حمزلو از خانم شیخ الاسلامی به عنوان شریک اصلی او یاد شده است. مرجان شیخ الاسلامی در این کیفرخواست مدیر عامل شرکت‌های دنیز و حتی تجارت معرفی شده. او شخصاً در این دادگاه حضور ندارد و هم اکنون ساکن کاناداست. حمزلو در دادگاه توضیح داد که خانم مرجان شیخ الاسلامی همراه با همسرش در بخش فرهنگی و تجاری با یک شرکت زیر نظر او کار می‌کردند. به نظر می رسد اشاره آقای حمزلو به همسر سابق خانم شیخ الاسلامی مربوط باشد. رضا حمزلو در جلسه چهارم گفت شیخ الاسلامی چهره شناخته شده بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان هم رد شده بود و به عنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می کرد. او ادامه داد شیخ الاسلامی از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم. حمزلو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز نیز گفت زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم. تا قبل از آن می توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای حتر را ایفا می کرد. خانم شیخ الاسلامی پیشتر در یاد داشتی که نسخه ای از آن به رادیو فردا ارسال شده بود با رد اتهام های مطرح شده علیه خود فعالیت شرکت هایش در ایران و ترکیه را قانونی دانسته و تاکید کرده بود که فعالیت این شرکت ها ربطی به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم ها ندارد. خانم شیخ الاسلامی همچنین نوشته بود از زمانی که در خارج از کشور با خانواده‌اش مستقر بوده هرگز فعالیت سیاسی نداشته و به هیچ دسته و گروهی اعم از اپوزیسیون، اصولگرا، اصلاح طلب، سلطنت طلب، برانداز یا غیره تعلق ندارد. در دادگاه روز شنبه آقای حمزلو در پاسخ به سوال قاضی اسدالله مقصودی که پرسید سهم خانم شیخ الاسلام از این اقدام چه بود، گفت او از این فعالیت هیچ منفعتی نداشت و تنها 2000 دلار در ماه از شرکت دنیز حقوق می گرفت. در جلسه چهارم یک متهم دیگر به نام محسن احمدیان نیز از خود دفاع کرد. از او در رسانه‌ها با عنوان مدیر بخش بازرگانی خارجی در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران یاد شده است. آقای احمدیان نیز اتهامات وارده را رد کرد. گفتنی است که برخلاف دادگاه‌های مشابه اخیر در دادگاه موسوم به فساد پتروشیمی اغلب متهمان با قید وثیقه آزادند. وکیل احمدیان و وکیل تسخیری شیخ الاسلامی هر دو صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این اتهام‌ها رد کردند. قاضی اسدالله مسعودی بعد از دادگاه در میان خبرنگاران حاضر شد و در این باره گفت که وکیل تسخیری خانم شیخ الاسلامی هیچ ملاقاتی با متهم نداشته است تا دفاعیتش برگرفته از اظهارات یا اسنادی باشد که خانم شیخ الاسلامی ارائه کرده باشد. مرجان شیخ الاسلامی پیشتر در یادداشتی که نسخه آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفت نوشته بود که تاکنون وکیلی در دادگاه جاری رسیدگی به پرونده بازرگانی پتروشیمی معرفی نکرده است. خانم شیخ الاسلامی آل آقا همچنین گفته بود از دادگاه انتظار دارد که به بررسی دقیق و کارشناسانه کلیه اسناد بانکی و دریافت و پرداخت شرکت‌های تحت مدیریتش بپردازد تا به گفته او مشخص شود که هیچ گونه وجهی از درآمدهای منتسب به اخلال اقتصادی به حساب شخصی خود یا بستگانش واریز نشده است. شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مسئول رسیدگی به این پرونده است. این دادگاه ویژه در مرداد ماه سال گذشته با درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد. غیر از محکومان به اعدام، محکومیت سایر افرادی که در این دادگاه ها محاکمه شدند قطعی قلمداد خواهد شد و آنان امکان اعتراض و درخواست تجدید نظر نخواهند داشت.
چهارمین جلسه رسیدگی به یکی دیگر از عمده‌ترین پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی موسوم به فساد پتروشیمی. کامبیز غفوری گزارش می‌داد. 22:20 دقیقه ایران پس از آنکه شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در سال گذشته کلیه پروازهایش به ایران را متوقف کرد، دولت بریتانیا هر گونه امکان تاثیرگذاری بر تغییر این تصمیمش را رد کرد. اینک شرکت پست بریتانیا دست به اقدامی مشابه زده که شاهین بشیری از رادیو فردا در این باره گزارشی تهیه کرده است.
شرکت پست بریتانیایی رویال میل انجام هر گونه خدمات پستی به مقصد ایران را متوقف کرد. بنابر تصویر بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شرکت رویال میل روز پنجشنبه از دفاتر تابعه خود خواسته است به دلیل تحریم‌ها و محدودیت مسیرهای ارتباطی ارسال هر گونه پست یا محموله‌ای به مقصد ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، با انتشار دو توییت اعلام کرد که مقام‌های بریتانیایی از این بیانیه شوکه شده‌اند. وی همچنین نوشت که آنها قول داده‌اند با جدیت به دنبال اصلاح فوری این تصمیم باشند. سفیر ایران در انگلستان همچنین نوشته است در صورتی که مشکل ارسال مراسلات پستی تا اولین روز اداری هفته یعنی دوشنبه حل نشود، سفارت ایران در لندن تا رفع قطعی مشکل ترتیباتی را برای دریافت نامه‌های پستی به مقصد ایران و تحویل رایگان آنها به پست ایران اعلام خواهد کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی فنلاند، درباره این تصمیم سفارت ایران به رادیو فردا میگوید:
این تصمیم سفیر جمهوری اسلامی یعنی این که یک سفارت خانه تبدیل شده است به یک پست خانه، در حالی که وظیفه ذاتی یک سفارت خانه پیش بردن دیپلماسی اون کشور است. یعنی اگر سفیر بگوید که ما تلاش خودمان را خواهیم کرد از طریق راه‌هایی که می‌دانیم مشکل را حل بکنیم، اساساً یعنی به طور ریشه‌ای مسئله حل بشه، خب این دقیقاً در حوزه اختیارات ذاتی یک سفارت عمل کرده. اما اینکه متقبل نقل و انتقال کارهای پستخانه‌ای بشود بسیار تصمیم غیر حرفه‌ای است. نکته دوم این که نگاه کنیم به آمار ایرانیان مقیم بریتانیا که بنابر سازمان ثبت احوال ایران خودشون گفته بودن رقمی بالغ بر 400 هزار نفر ایرانی مقیم بریتانیا. حالا شما اضافه کنید شاید یه بریتانیایی بخواهد یه پستی رو به ایران بفرسته که دیگه ضرب و تقسیم بکنیم، رقم بسیاری از این رقمی که الان دم دست داریم این 400 هزار نفر قرار باشه 1% از اونها هم ماهانه، نه روزانه نه هفتگی، نامه ای مرسوده ای رو به ایران بفرسته، ببینید چه رقم زیادی در ماه قرار بوده که جابجایی مرسوله اتفاق بیفتد. حالا سفیر آمده گفته که این رو ما متقبل میشویم، یعنی یک حجم زیادی از مرسوله ها رو سفارت متقبل شده که و آن هم گفته مجانی و رایگان و عملا یعنی سفارت خانه رو تبدیل میکنه یک سفارت خانه میشود پست خانه. و افزون بر این ایراداتی که وارد هست بر تصمیم سفیر، یک ایراد دیگر هم وارد است و آن این که اگر مشابه تصمیم رویال میل بریتانیا رو پست آلمان بگیره، مشابه همین تصمیم رو پست خانه فرانسه بگیره، دیگر کشورها بگیرن، چه خواهد شد؟ یعنی آیا قرار هستش تمام سفارت خانه های ایران در دنیا تبدیل به پست خانه بشوند؟
اقدام پست سلطنتی انگلستان در توقف ارسال محموله‌های پستی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که دولت انگلستان در سال 2015 میلادی تمام سهام خود در اداره پست سلطنتی را به بخش خصوصی واگذار کرد و اعلام کرده که مسئولیتی در قبال تصمیم‌های این شرکت ندارد. هاله افشار، عضو مجلس اعیان بریتانیا هم در مورد نقشی که ممکن است دولت انگلستان بتواند احیاناً در تغییر تصمیم پست سلطنتی این کشور داشته باشد، به رادیو فردا میگوید
الان انقدر دولت خودش دست چپ و راستش دیگه نمیدونه کجاست، تو هیچ مرحله ای من خیال نکنم که بتونه اثری بذاره، حتی در مورد اروپا، در مورد خود انگلستان. به قدری متاسفانه این دولت هم به این ور هم به اون ور قول شرف داد که همه کاراش رو میکنه و هیچ کاری نکرد. اینی که من تصور میکنم از دولت انگلستان الان هیچ کس هیچ توقعی نمیتونه داشته باشه.
فشارهای آمریکا پس از خروج یک جانبه این کشور از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران روی شرکت‌های اروپایی افزایش یافته است. خطوط هواپیمایی بریتیش ایرویز هم سال گذشته در کنار شمار دیگری از خطوط هواپیمایی اروپایی به استقبال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران رفت و پروازهای خود به مقصد ایران را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت مدعی شد که خط لندن تهران توجیه اقتصادی ندارد.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان نطقش در مجمع عالی خلق کره شمالی مجلس عالی پیونگ یانگ به رئیس جمهوری ایالات متحده تا پایان سال جاری میلادی فرصت داده تا به گفته او درباره مذاکرات هسته‌ای پیونگ یانگ واشنگتن تصمیم گیری کند. از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ گفته است که سومین دیدار یا جلسه با کیم جونگ اون حاکی از این خواهد بود که روابط همچنان بسیار خوب است. محمد زرقامی.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به نتیجه رسیدن بر سر گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای تا پایان سال جاری فرصت داده است. آقای کیم هرچند گفته که حاضر است برای سومین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند، اما برای این دیدار پیش شرطی هم تعیین کرده است. رهبر کره شمالی گفته است این دیدار به شرطی رخ خواهد داد که آمریکا به گفته او تصمیمی شجاعانه بگیرد و با رفتار درستی پای میز مذاکره بیاید. کیم جونگ اون این صحبت ها را در جریان برگزاری جلسه مجلس فرمایشی این کشور مطرح کرده است. این صحبت ها پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با مون جه این رئیس جمهوری کره جنوبی در واشنگتن بار دیگر بر ضرورت ادامه گفتگوهای هسته‌ای با کره شمالی تاکید کرده است.
With the chairman, I think it's been very productive.
مون جه این نقش فعالی در روند مذاکرات واشنگتن و پیونگ یانگ ایفا کرده و گفته می شود در مواردی نیز به عنوان واسطه میان دو طرف عمل کرده است. رئیس جمهوری کره جنوبی پیشنهادی هم مبنی بر کاهش بخشی از تحریم‌های کره شمالی در برابر برچیدن بخشی از برنامه هسته‌ای این کشور را مطرح کرده، هرچند آمریکا هنوز موافقتی با آن نکرده است. کیم جونگ اون در صحبت‌های خود به روابط دوستانش با دونالد ترامپ هم اشاره کرده و گفته است با وجود این روابط او تنها در صورتی علاقه به حضور در سومین نشست رهبران دو کشور خواهد داشت که راه حل‌هایی مشخص برای اختلاف نظرها پیشنهاد شود. تلویزیون دولتی کره شمالی که صحبت‌های رهبر این کشور را منتشر کرده به نقل از کیم جونگ اون گفته است آمریکا به اشتباه بر این باور است که اگر بر ما فشار وارد کند می‌تواند ما را رام و مطیع کند. او از آمریکا خواسته تا از روش‌های به گفته او خصم در مذاکرات دست بردارد. رهبران آمریکا و کره شمالی سال پیش برای اولین بار در سنگاپور دیدار کردند. ملاقات این دو در ماه فوریه امسال در هانوی ویتنام به دنبال اختلاف نظر بر سر خلع سلاح اتمی نتیجه‌ای به همراه نداشت. رئیس جمهوری آمریکا در پی نشست هانوی اظهار کرده بود که کره شمالی خواستار لغو تحریم‌ها شده، اما ما در حال حاضر نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. دونالد ترامپ گفته بود آنها می‌خواهند اقداماتی انجام دهند، ولی این اقدامات آنچه ما می‌خواهیم نیست.
22:29 دقیقه ایران و چکیده اخبار از رادیو فردا. خبرگزاری دولتی سوریه می‌گوید اسرائیل پا بامداد امروز به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده است. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع آوری شده است. وی همچنین اضافه کرده که ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم ها دریافت نکرده است. یک مقام دولتی در ایران خسارت سیل به بخش کشاورزی استان لرستان را 2000 میلیارد تومان برآورد کرده است و سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده امروز بارش‌های رگباری همراه با آذرخش و وزش باد شدید در استان‌های شرقی، جنوب شرق و شمال شرق رخ خواهند داد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.